ساعت 19. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز به کار 14 جشنواره بین المللی رادیو و 6 اجلاس جهانی صدا.
اعلام برنامه های میهمان ویژه 32 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
و قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 درباره عملکرد سازمان میراث فرهنگی در صحن علنی مجلس. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای اصگاهی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من محمد رضا اقبالی به آگاهی میرسانیم.
چهاردهمین جشنواره بین‌المللی رادیو و 6 اجلاس جهانی صدا صبح امروز با حضور مسئولان و هنرمندان رادیو در ساختمان شهدای رادیو آغاز به کار کرد. در مراسم افتتاحیه این جشنواره از برگزیدگان برخی از بخش‌های جشنواره تجلیل شد. جعفری دبیر 14 جشنواره بین‌المللی رادیو با اشاره به ارسال بیش از 600 اثر به بخش ملی و 150 اثر به بخش بین‌المللی جشنواره گفت: ارتقای مهندسی ساختار و محتوا و نگاه بدی به موضوعات جدید از ویژگی‌های این آثار بود و هنرمندان داخلی و خارجی به خوبی آن را به منصه ظهور رساندند. وی افزود در جشنواره امسال به موضوعاتی همچون 40 انقلاب، ایثار و فداکاری، محیط زیست و کالای ایرانی نگاه ویژه شده است. قدردانی از خانواده‌های شهدای رادیو و پخش بخش‌های کوتاهی از مجموعه مستند مفاخر رادیو از جمله برنامه‌های مراسم افتتاحیه 14 جشنواره بین‌المللی رادیو و 6 اجلاس جهانی صدا بود. این رویداد 4 اردیبهشت به کار خود پایان می‌دهد.
نشست خبری کشور چین که به عنوان میهمان ویژه در 32 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور دارد، صبح امروز در محل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران برگزار شد. در این نشست، قادر آشنا، مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، با خوشامدگویی به هیئت چینی، نمایشگاه کتاب تهران را یکی از پرمخاطب‌ترین نمایشگاه‌های جهان دانست.
از اینکه کشور چین به عنوان مهمان ویژه 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است، بسیار خوشحالیم و می‌تواند سرآغاز فصل جدیدی باشد در روابط فرهنگی و هنری بین دو کشور. 3400 ناشر از ایران و جهان محصولاتشون را عرضه می‌کنند. 30 کشور از جهان در این نمایشگاه حضور دارند. نمایشگاه کتاب را در فضایی به متراژ 130,000 متر مربع در واقع برپا شده. نمایشگاه تهران از شلوغ‌ترین و پرمخاطب‌ترین نمایشگاه کتاب جهان هست. می توانیم در حوزه نشر، نگارگری، تصویرگری و انتشارات، ترجمه، تألیف گام‌های مهمی را برداریم.
عرضه 80 عنوان کتاب جدید با نشان مهرک در نمایشگاه کتاب. نشان مهرک معرف آثار کودک و نوجوان انتشارات سوره مهر است که جشن 1 سالگی این نشان با حضور جمعی از نویسندگان و متصدیان حوزه کودک و نوجوان در فروشگاه انقلاب سوره مهر برگزار شد. عبدالحمید قره‌داغی، مدیر عامل سوره مهر، در این مراسم گفت: غرفه مهرک با حدود 80 عنوان کتاب جدید و مجموعه 500 عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب فعالیت خواهد داشت. گفتنی است نشان مهرک شخصیت یک مرغ ماهیخوار است که 3 عرصه خردسال، کودک و نوجوان را نشان می‌دهد.
مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری نخستین نمایشگاه تعاملی کسب و کار فرهنگی در فضای مجازی در خرداد خبر داد. حمید ضیایی با اشاره به دسترسی بالغ بر 60 میلیون نفر در کشور به اینترنت افزود:
نمایشگاه تعاملی توسعه کسب و کارهای فرهنگی در فضای مجازی 28 تا 31 خرداد ماه 98 در استان قم برگزار میشه. در این نمایشگاه ما کمک میکنیم به اینکه هم پلتفرم های شبکه اجتماعی داخلی و هم حالا رسانه های خارجی که در ایران به هر حال فعال هستند و دسترسی بر اونها آزاد هست، هم مردم نحوی استفاده از اینا رو یاد بگیرن، هم بیزینس ها و کسب و کارهایی که مصرف کنندگان عمده هستند در این حوزه، چه شرکت ها، چه سازمان ها و چه حالا بخش های مختلفی که نیازهای خودشون از این طریق برآورده میکنن، با هم دیگه به تعامل بپردازن. تعامل به این مفهوم که زمینه فراهم میکنیم که نقاط ضعف و قوت خودشون رو متوجه بشن، زمینه معرفی کردن اینها فراهم بشه در جامعه و همچنین از طریق حالا ابزارهای اطلاع‌رسانی، تبلیغات و فرهنگ‌سازی که وجود داره بتونن تا حد زیادی به اصطلاح مشکلاتی که دارن با کمک حالا متخصصین و صاحب نظرانی که در این نمایشگاه حضور پیدا میکنن بپردازن و اونها رو برطرف کنن. نوع مدلی که این نمایشگاه داره برگزار میکنه برای اولین بار هست، حداقل در فضای مجازی در ایران داره تجربه میشه.
برگزاری 9 رویداد فرهنگی در ابنیه تاریخی. بنابر اعلام مدیرعامل صندوق احیای آثار تاریخی، این رویدادها در 6 ماهه نخست امسال با محور صنایع دستی، گردشگری، غذا و میراث ناملموس برگزار می شود. به گفته پرهام جانفشان، خانه های تاریخی آقازاده ابرکو و حسنپور عراق، کاروانسراهای تاریخی افضل شوشتر، هاشمی ایلام و سعد السلطنه قزوین و حمام‌های تاریخی اتحادیه ارومیه و عبدالخالق سنندج از جمله بناهای تاریخی هستند که با هدف معرفی این بناها میزبان جشنواره‌های فرهنگی خواهند شد. همچنین مراسم ویژه عزاداری سنتی شهر گرگان با عنوان سوگواره عاشورایی محرم امسال در خانه باقری‌های این شهر برگزار خواهد شد.
دبیر 16 دوره جشن‌های خانه تئاتر گفت برنامه‌های هفته تئاتر با حرکت نمادین تئاتر پیمایی هفته اردیبهشت از میدان ولیعصر، میدان هفته تیر و چهارراه ولیعصر به سمت خانه هنرمندان آغاز می‌شود. محمود رضا رحیمی امروز در جمع خبرنگاران افسود
از 7 تا 15 در واقع با یک تئاتر پیمایی بسیار ساده که توسط اعضای تئاتر از 3 منطقه میدان ولیعصر، میدان هفته تیر و چهارراه ولیعصر به سمت در واقع ساعت 3 بعد از ظهر شنبه 7 به سمت در واقع خانه هنرمندان حرکت میکنیم و در واقع در ساعت 4 رسما اونجا افتتاح در واقع کل این بزرگداشتمون رو خواهیم داشت. اما 3 گالری داریم، گالری عکس، گالری طراحان صحنه و لباس و گالری گرافیک یعنی پوستر که اونها از 6 اردیبهشت جمعه ساعت 5 بعد از ظهر کارشون رو در خانه هنرمندان شروع میکنند. همچنین که میدونید تا روز 15 هم این گرامی داشت ادامه پیدا خواهد کرد و از مشارکت بانک گردشگری و شهرداری و زیباسازی شهرداری ما بهره خواهیم برد و انشالله سعی خواهیم کرد که تا اونجایی که در واقع در توان داریم با حضور بالغ بر 700 شرکت کننده هنرمند و حدود 140 گروه ما بتونیم خواسته در واقع شهرداری رو برای تمکین تئاتر در مناطق مختلف با امید خدا برآورده بکنیم و در تئاتر شهر حدود 30 نفر در واقع مورد اکرام قرار میگیرن از هنرمندان در واقع بزرگتر ما و حدود 20 نفر هم هنرمندان جوان هستن که در قالب برنامه‌های مختلف به جرگه هنری میپیوندن که اونها هم بهشون فرصت‌هایی برای اجرا داده شده، منتقدینی گذاشته شده تا با اینها راجع به کارهاشون صحبت بکنه و حالا برابر به زاد که داریم اندکی هم در واقع بهشون هدایای انشاءالله تقدیم خواهیم کرد.
گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره عملکرد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در صحن قرائت شد. رئیس کمیسیون اصل 90 کمبودها در بخش اعتبارات و بودجه، نیروی انسانی، استفاده نکردن از مدیران کارآمد و بهره مند نشدن از ظرفیت‌های تشکل‌های مردم نهاد را از مهمترین نتایج این گزارش میدانی در زمینه یزمیان رفتن و یا خرابی آثار و اماکن تاریخی فرهنگی کشور برشمرد. داوود محمدی گفت در خصوص رفع این نقایص تکالیفی برای سازمان میراث فرهنگی در نظر گرفته شده است.
ما با توجه به شکایت هایی که از مردم اشخاص حقیقی و حقوقی سمن ها به ما واصل شده بود در خصوص حفظ و صیانت از میراث فرهنگی و جذب گردشگر و تقویت صنایع دستیمون خب یه بررسی میدانی از چند استان کشور انجام دادیم و این بررسی‌های میدانی نتایجش این بود که در بخش‌های متعددی ما با نقایص و کمبودهای مواجه هستیم. یه بخشش برمیگشت به اعتبارات و بودجه، یه بخشی به کمبود نیروی انسانی، یه بخشی عدم استفاده از مدیران کارآمد، یه بخشی عدم بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد، یه بخشی نارسایی‌هایی که مربوط به قوانین و مقررات هست. قانون مربوط به میراث فرهنگی مربوط به سال 1309 هست، حتما نیاز به بازنگری داره. همین گزارش را هم بنا شد که سازمان میراث فرهنگی کشور به همه استان‌ها ارسال بکنه. اون مواردی که به عنوان اشکال در کمیسیون مورد ملاحظه قرار گرفته اونها رو برطرف بکنن، ظرف 3 ماه گزارشاتشون رو به کمیسیون اصل 90 ارسال بکنن. من حیث المجموع تکالیفی برای میراث فرهنگی در نظر گرفته شد که بعضی از این تکالیف رو مقرر شد ظرف 3 ماه، بعضی به تکالیف ظرف 6 ماه و بعضی رو ظرف 1 سال انجام بدن و به کمیسیون اصل 90 و کمیسیون فرهنگی گزارشش رو ارائه بکنن.
رئیس کمیسیون اصل 90 به درخواست ارائه لایحه حفاظت از میراث فرهنگی تاریخی اشاره کرد و افزود قوانین موجود در این زمینه مربوط به سال 1390 و ناقص است.
بر اساس ماده 100 قانون برنامه 6 توسعه دولت مکلف شده اونجا لایحه‌ای رو در خصوص بازنگری در قانونی که مربوط به سال 1309 است تقدیم بکنه. خب این زمین مونده بود برای دولت هم تکلیف شد که حتما این لایحه رو تقدیم بکنن که مجلس بتواند با بهره گیری از همه این ظرفیت‌ها وضعیت حفاظت و صیانت از مواریث تاریخی و فرهنگی و مذهبی و جاذبه‌های گردشگری و طبیعیمون رو حفظ بکنه و در این حال جذب گردشگر و توریست رو داشته باشه، چون که ارزان‌ترین شغلی که ما میتوانیم ایجاد کنیم بهترین راه همین است که این ظرفیت رو ما فعال بکنیم. ما در گزارش آوردیم اگر این ظرفیت به نحو مطلوبی به کار گرفته بشه، با توجه به این که کشورمون جزو کشورهای ممتاز و برجسته هست به لحاظ جذابیت‌های گردشگری و موارث تاریخی و فرهنگی، میتواند نیاز ما را از صنعت نفت مرتفع بکنه. اون چی که کمیسیون اصل 90 تکلیف بکنه اگر دستگاه‌های مختلف اجرا نکنن، اینها حتما به دستگاه قضایی معرفی میشن و جنبه الزام‌آور هم داره.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
سیل اخیر 40,000 میلیارد تومان به زیرساختهای کشور آسیب وارد کرده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با بیان این مطلب افزود حضور مردم و کمک آنها به سیل زدگان فرصتی است که باید از آن برای جبران زیانها و پیشرفت کشور استفاده شود. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران هم گفت سیلاب‌های اخیر 65 میلیارد تومان به زیرساختهای مخابراتی مناطق سیل زده خسارت وارد کرده است. همزمان معاون عمرانی وزیر کشور از آغاز کار صدور رایگان پروانه بازسازی و نوسازی ساختمان‌های آسیب دیده از سیل اخیر خبر داد. در برخی مناطق از جمله مازندران هم پرداخت کمک بلاعوض به کشاورزان سیل زده آغاز شده است. رئیس قوه قضاییه هم بر لزوم تلاش بیشتر دستگاه‌ها برای جبران زیان‌های مردم در استان‌های سیل زده تأکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت با وجود همه اقدامات بسیار مفید و گسترده‌ای که انجام شده است، اما برخی مشکلات وجود دارد و قوه قضاییه برای حل مشکلات مربوط به حوزه خود آماده است. اما در استان خوزستان و در شهرستان حمیدیه هنوز 5 روستا دچار آب گرفتگی هستند. همزمان با بالا آمدن آب در تالاب شادگان نیز 3 روستای اطراف این تالاب دستور تخلیه فوری گرفتند. به گفته استاندار خوزستان، سیلاب شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان را تهدید می‌کند و خطر وقوع مد اکبر یا تلاقی سیلاب رودخانه‌ها و مد دریا نیز همچنان وجود دارد. گزارش آخرین وضع سیلاب در خوزستان.
در خوزستان سیلاب که به دنبال باز کردن راه خود برای ورود به دریاست، شادگان، آبادان و خرمشهر را بیشتر از مناطق دیگر در بر گرفته است. روستاهای حدبه و رکبه در حاشیه تالاب شادگان باید هر چه سریعتر تخلیه شوند.
روستاهای حدبه خصوصی زیر آب رفته، راه ورودیمون بسته شده.
آب گرفته، رفته داخل خونه ها.
الان خونه ها اینجا رفتن زیر آب؟
آره، همشون.
اگرچه در شمال استان خوزستان ورودی و خروجی آب از سدهای کرخه و دز همچنان در حال کاهش است و در پایین دست اوضاع نسبت به قبل مساعدتر، محور اهواز با آبادان و شادگان به دارخوین به دلیل بالا آمدن آب همچنان بسته است. مدیر عامل راهن جنوب هم از ترمیم و بازسازی مسیر ریلی جنوب تا دو روز آینده خبر می‌دهد. همچنان همه گروه‌های جهادی پای ترمیم سیل بندها ایستاده‌اند و حالا کمک‌های بیشتری به سمت شادگان می‌آید.
برای اینجا امروز چهار بار در نظر گرفته شده.
سایه غذایی اضطراری 72 ساعته شامل کنسرو ماهی، کنسرو لوبیا، بسی برنج، تون ماهیه که برای خانواده‌های 2-3 نفره بهشون تحویل میدیم برای شادگان.
به دنبال افزایش سیلاب به سمت شادگان، راه‌های ارتباطی چندین روستا با مشکل مواجه شده است و به زمین‌های کشاورزی خسارت قابل توجهی وارد شده است.
روستای آلبوشلوگ شهرستان شادگان تقریبا در محاصره آب قرار گرفته. برای اینکه راه‌های ارتباطی این روستا و روستاهایی که در محاصره آب قرار دارن دوباره برقرار بشه و امکانات به دست مردم برسه، هم به کمک نیروهای مردمی نیاز است و هم به کمک نیروهای دولتی. علی علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان شادگان.
سازمان هواشناسی امشب بیشترین بارش‌ها را برای مناطقی از آذربایجان‌های شرقی و غربی، زنجان، اردبیل، کردستان، خراسان شمالی، مازندران، ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان پیش‌بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب بیشترین بارش‌ها در آذربایجان‌های غربی و شرقی، زنجان، اردبیل، غرب کردستان، خراسان شمالی، گیلان، غرب مازندران و همینطور ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران و سمنان خواهد بود. و با توجه به اینکه افت محسوس دما رو در نیمه شمالی کشور داریم، در مناطق مرتفع و کوهستانی بارش‌ها به شکل برف رخ میده و فردا هم بیشترین بارش‌ها مربوط میشه به استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی. و روز چهارشنبه انتظار داریم که در مناطق شمال شرق از جمله گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، همینطور شرق دریای خزر، از جمله شرق دریای مازندران و استان گلستان و قسمت‌هایی از زاگرس مرکزی ادامه‌ی بارش‌ها رو داشته باشیم. اما امشب پدیده دیگه‌ای که قابل ذکر است، وزش باد شدید موقتی که در بیشتر مناطق خواهد بود. ما فردا در نیمه شرقی کشور، استان‌های تهران، البرز، قزوین، قم، مرکزی و اصفهان وزش باد شدید پیش‌بینی شده. امشب و دو روز آینده خلیج فارس و تنگی هرمز مواج طوفانی خواهند بود. روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دریای عمان این شرایط رو خواهد داشت، همینطور دریای خزر. از نظر شرایط دمایی، از امشب تا صبح چهارشنبه در مناطق شمال غرب، غرب و غرب سواحل دریای خزر، همینطور دامنه‌های جنوبی البرز، کاهش محسوس دما بین 4 تا 7 درجه پیش بینی شده. و از صبح چهارشنبه تا صبح جمعه نیز همین کاهش دمای 4 تا 7 درجه رو برای مناطق شمال شرق و شرق کشور انتظار داریم. همچنین با توجه به اخطاریه‌ای که صادر شده در مناطق شمال غرب و غرب کشور، همینطور دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز، حداقل دمای هوا به 0 و یا حتی به کمتر از اون هم خواهد رسید. یعنی از امشب تا صبح چهارشنبه کاهش دمای 4 تا 8 درجه رو در سطح کشور خواهیم داشت. بنابراین توصیه میشه که جهت کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از سرمازدگی به باغ‌ها، مزارع، گلخانه‌ها، دامداری‌ها، شیلات، کندوهای زنبور عسل توجه لازم داشته بشه. از نظر شرایط بارشی هم، چون در فصل بهار بارش به شکل رگباری خواهد بود و در زمان کوتاهی صورت می‌گیره، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی به ویژه‌های ساحلی دریای خزر وجود داره و مناطق کوهستانی، همطور جاده‌های کوهستانی البرز نیز مه غلیظ و احتمال کولاک برف برای مناطق وجود داره، به ویژه برای مناطق شمالی و شمال غرب کشور. که به هموطنان عزیز توصیه میشه که از سفرهای غیر ضروری در این مناطق اجتناب کنند.
از سراسر گیتی،
در پی انتصاب سردار سرلشکر سلامی از سوی رهبر معظم انقلاب به فرماندهی کل سپاه، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزرا، رئیس رسانه ملی و تعداد دیگری از مسئولان و مقامات در پیام‌های جداگانه به وی تبریک گفتند.
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع برای حضور در هشتمین کنفرانس سالانه امنیت بین المللی به میزبانی وزارت دفاع فدراسیون روسیه به مسکو سفر کرد.
12 نمایشگاه بانک، بورس و بیمه با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در تهران آغاز به کار کرد.
در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس مجلس تاکید کرد مصوبه مجلس در خصوص افزایش حقوق کارمندان قانونی و لازم الاجراست.
رئیس قوه قضاییه ورودی پرونده ها به محاکم قضایی را نگران کننده خواند و گفت این میزان پرونده در دستگاه قضایی زیبنده نظام اسلامی نیست. حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی از دستگاه علمی، فرهنگی، اقتصادی و دادستان های سراسر کشور خواست برای کاهش پرونده های ورودی به قوه قضاییه اقدام جهادی کنند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی از پرداخت 1000 وام 20 میلیون تومانی ازدواج جهت تسهیل ازدواج فرزندان بازنشستگان خبر داد.
وزارت نیرو اعلام کرد بارش‌های مناسب سال آبی جاری باعث شده تا 78% از ظرفیت مخازن سدهای کشور پر شود.
و یک گروه ناشناخته به نام جماعت توحید ملی مسئولیت حملات تروریستی دیروز سریلانکا را بر عهده گرفت. تعداد کشته شدگان در انفجارها و حملات روز گذشته در سریلانکا به 290 نفر رسید. بیش از 500 نفر هم زخمی شدند.
استفاده ابزاری از زن در یک بیلبورد تبلیغاتی. قرار گرفتن یک زن زنده در بیلبورد تبلیغاتی یک آرایشگاه زنانه در بابل حاشیه ساز شد. در این تبلیغ زنی با تیپی خاص روی یک صندلی روزنامه می‌خواند و بالای سروی نوشته شده است زیبایی‌تان را به رخ بکشید. این اقدام زننده با واکنش اعتراض‌آمیز مردم روبرو و با پیگیری دادستان بابل دستور برخورد با عوامل بیلبورد حاشیه ساز صادر شد. حسینی، دادستان مازندران.
این تابلو تبلیغاتی اونجا بود و ظاهرا یکی به این خانم میگه شما میشه اونجا بشینی روزنامه بخونی یه عکسی از شما بگیریم و در حدودا 15 ثانیه تا 30 ثانیه این قصه طول کشید و این عکس پخش شد. در واقع این خانم اونجا ننشسته بود، این چند ثانیه بود این کارو کردن، عکس گرفتن و این موضوع رسانه‌ای شد و دادستان بابل بلافاصله وارد شد، این افراد رو خواست، تذکرم داد و اونجوری که ایشون اعلام کردن فعلا همون آرایشگاه زنانه تا رسیدگی به موضوع تعطیله و همون بنگاه تبلیغاتی هم فعلا متوقف هست کاراش تا رسیدگی بشه و اظهار نظر بشه.
اصلا برای چه همچین درخواستی داشتن؟ اون خانم از قبل میدونسته نمیدونسته؟
یه کنجکاوی بی دلیل بود به نظر، یعنی عمد خاصی نبود، فقط میخواستن یه عکس بگیرن، این مسئله ایجاد شد. اونجوری که آقای دادستان بابل برای من توضیح داد.
اما اقدام حتاکانه در بابل با واکنش کاربران فضای مجازی هم روبرو شد و کاربران این اقدام را تقبیح کردند و گرته برداری از فرهنگ غرب و استفاده ابزاری از زنان دانستند.
وزیر آموزش و پرورش گفت همسانسازی حقوق بازنشستگان فرهنگی برای سال 98 در مقایسه با سال 97 خیلی جدی‌تر اتفاق می‌افتد. سید محمد بطهایی پس از جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود
قدم‌های خوبی رو هم مجلس محترم و هم دولت برداشته که این در حقیقت همسانسازی برای سال 98 نسبت به سال 97 خیلی جدی‌تر داره اتفاق می‌افته، اما در یک بازه زمانی کوتاه به دلیل حجم اعتباراتی که نیاز داره حتما این همسانسازی صورت نمی‌گیره، اما یک شیب نسبتاً مناسبی رو داره طی می‌کنه و امیدوار هستم که انشالله با این همتی که نمایندگان محترم دارن، دولت داره دنبال می‌کنه، انشالله در سریع‌ترین زمان ممکن بازنشسته آن محترم از حیث نظام پرداخت و میزان پرداختشون با شاغلین برابر میشن.
وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره بیمه تکمیلی فرهنگیان گفت
تعدادی از نمایندگان محترم عضو کمیسیون در مورد بیمه تکمیلی فرهنگیان سوال از بنده داشتند که خدمتشون رسیدم و توضیحاتی رو عرض کردم و با توجه به تخصصی بودن کمیسیون که به هر حال همه اعضای کمیسیون از متخصصین حوزه پزشکی هستند، برای رفع مشکلاتی که ما در فرایندهای بیمه تکمیلی داریم برخی از نمایندگان راهنمایی کردند که ما به کار خواهیم گرفت. یکی از مهمترین مواردی که در کمیسیون نمایندگان محترم روش تاکید داشتند این بود که شاید اگر ما بیمه تکمیلی رو از حالت متمرکز خارج بکنیم و در اختیار استانها قرار بدیم کارایی و عملکردش افزایش پیدا کنه، که انشالله بنا شد برای دور جدید که بعد از اینکه این دور بیمه ما تموم شد از اواسط تابستان انشالله این کار رو هم به اجرا در بیاریم.
در پایان به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 22 دقیقه است. از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند بسیار متشکریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 19:24 شبکه رادیویی فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
در این مساف، مساف حق و باطل، مساف توحید و طاغوت، در این مسافی که وجود داره که ناگزیر وجود دارد، یعنی این مسافی، در این مساف اونی که خدای متعال مقدر کرده است که پیروز بشود، او جبهه حق است. یعنی شما ملت ایران اگر همون جور که تا حالا حرکت کردید حرکت رو ادامه بدید، قطعا بر دشمنانتون پیروز خواهید شد، یعنی بر آمریکا پیروز خواهید شد. خدای متعال اینجور مقدر فرموده. بله، من و شما میتونیم این نتیجه رو عوض کنیم. چجوری؟ کوتاهی کنیم، کوتاهی بکنیم، همراهی نکنیم، در حرکتی که انجام میدیم صداقت به خرج ندیم، مایه نگذاریم از خودمون، مجاهدت و تلاش فی سبیل الله نکنیم. بله، اگر این کار رو نکنیم، این جبهه که به اصطلاح جبهه حق است پیروز نخواهد شد.
اوقات بسیار خوبی رو برای شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. با ادامه برنامه ها در بخش دوم تا ساعت 22:10 شب در خدمت شماییم.
راحتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوبین بخور ببین بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیرید بچو گرچی بال زد بچو، جوبین 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 خوشمزگی یعنی